ما بعد از آن سه روز دروغگویی و اتفاقاتی که افتاد فقط از دست دادن عزیزان ما نبود. آنها قربانی جنایت شدند. جنایتی بی‌نظیر که یک هواپیما آنطور توسط نیروهای خودی ساقط شود و دوباره انگار برای همه ما هواپیما سقوط کرد. پانیز گرجی، خواهر پونه گرجی، در مصاحبه با رادیو فردا از خشم و ناباوری خانواده‌اش و فشارهای امنیتی بر آنها در یک سال گذشته میگوید. از دلجویی اجباری جمهوری اسلامی، از خانواده‌ای که دختر و دامادشان پونه گرجی و آرش پورزرابی را تنها یک هفته بعد از عروسیشان در فاجعه شلیک به هواپیما از دست دادند. فاجعه‌ای که به کشته شدن همه 176 سرنشین این پرواز انجامید. با پانیز گرجی من فرشته قاضی مصاحبه کردم که دعوت میکنم در ادامه بشنوید. خانم گرجی، من میخوام برگردم به حدوداً یک سال پیش و اون روزی که شبی که پرواز داشتن خواهر شما، و میخوام از شما بپرسم اون موقعی که شما ایران بودید، منتظر بودید که برسن به خونه، در واقع توی این فاصله چه اتفاقی افتاد؟ شما چه جوری و از چه طریقی متوجه فاجعه شدید؟
واقعا یه شب عادی بود، به خاطر اینکه ما خب چند بار قبلش هم پونه ایران اومده بود و برگشته بود و من حتی باش پرتگاه نرفتم، چون فکر کردم، چون خودم روز بعدش پرواز داشتم و خب فکر میکردم که مثل همه دفعه دیگه که رفتن همه چی عادی پیش میره، بچه ها میرسن خونه. من اصلا متوجه اخبارم و شب نبودم. صبح فکر میکنم حدود ساعت 7-8 بود که با صدای مادرم و خالم بیدار شدم و اینکه فقط میشیدم که پرواز سقوط کرده، هواپیما سقوط کرده، و باورم نمیشد، چون خب همین که یه هواپیما سقوط کرده خیلی مسئله بزرگیه و اینکه پونه و آرش توی اون در واقع توی اون هواپیما و توی اون پرواز بودن یه مسئله دیگه است. اصلا من نمیتونستم، من واقعا چند دقیقه ما تو مفهود بودم که اصلا چی شد. خب حالا سقوط کرد، بچه ها برمیگردن فردا میرن، یعنی اینکه بچه ها دیگه نیستن واقعا نمیتونستم، یعنی اصلا اون لحظه ذهن من اجازه نمیداد که تجزیه تحلیلش کنم. و بعد خب یه سری از همسایه ها اومده بودن به ما دلداری میدادن که شاید پرواز دیگه بوده و خب تو اون شرایط آدم دلش میخواد هر خبر خوب، حالا برای ما شاید خبر خوشایندی نیست، ولی باور کنه. ولی خب ما فقط یه پرواز بود و دیگه من یادم نمیاد دیگه همه چی، یعنی آشوبی به پا شد دیگه و تا الان هم ادامه داره.
چند روز، حدوداً سه روز اخبار متناقض از طرف مسئولین گفته می شد، از طرف رسانه ها منتشر می شد و بعد از سه روز به نوعی اعتراف کردن، هرچند که گفتن اشتباه غیر عمدی بوده ولی به نوعی اعتراف کردن که کار خودشون بوده. این سه روز چجوری به شما گذشت؟
خب اون سه روز اول ما فکر میکردیم که خب یه اتفاق، یعنی تصادفی اتفاق افتاده، چون خب احتمالش خیلی کمه که هواپیما سقوط بکنه کل جهان، ولی خب این اتفاق افتاده و ما واقعا درد نبودن بچه ها پونه و آرش، اون داشت ما رو خیلی عذاب میداد. و حتی یادم وقتی که چند نفر از کسایی که میومدن بازدید ما خونمون اینو مطرح میکردن و ما اصلا نمیدونیم، یعنی نه که نخواهیم بپذیریم، غیر قابل باور بود که این اتفاق افتاده باشه بچه ها و هواپیما رو با موشک زده باشن. و شاید اولین باری باشه که من ته دلم میخواستم که واقعا این دروغی که گفتن ادامه پیدا کنه، چون مسئله ما بعد از اون سه روز و دروغ خویی و همه اتفاقایی که افتاد فقط از دست دادن عزیزانمون نبود، بلکه اینکه اونا قربانی جنایت شدن، جنایتی که بی نظیر بود، اینکه یک هواپیما اینجوری با مشک ساقط بشه توسط نیروهای خودی و خب دوباره انگار برای همه ما هواپیما سقوط کرد. و بارها و بارها بعدش با همه خبرهایی که بیرون اومد و مثلا نظرهایی که از طرف قایی شد، ما هر روز تجربه کردیم 8 ژانویه رو و حالا دیگه در کنار اون غم و درده یه خشم، یه ناباوری ما بعد از اون سه روز تا الان داریم تجربهش میکنیم.
بعدش هم باز احسارات متناقض زیاد گفتن، بعد گفتن که به خانواده ها غرامت میدیم، همزمان خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن برای سوگواری، برای ختم. در رابطه با خانواده شما چطور بود؟
ما همین اتفاق افتاد، یعنی وقتی که می اومدن، حالا اول که اسم شهید روی بچه ها گذاشتن که ما اصلا قبول نداریم بچه ها شهید نشدن، در واقع میخواستن دلجوی اجباری بدون اینکه اصلا مشخص بشه چه اتفاقی افتاده. ببینید من فکر میکنم حداقل برای خود من دیگه این مسئله شخصی نیست که حالا من خواهرم و پدر مادر من دخترشون از دست دادن. واقعا 176 نفر بچه که توی شکم مادرش بوده، 177 نفر کشته شدن و این مسئله اصلا مسئله شخصی نیست، واقعا باید مشخص بشه. اونجوری که خودشون گفتن خطای سیستماتیک بوده، گزارشی که دادن هیچ کس باور نکرد، یعنی یه سری دلایل زد و نقیص که واقعا خنده دار. و اگه هم پلانی از پیش برنامه‌ریزی شده بوده که خب اینا هیچ کدوم مشخص نشده، یعنی شما ببینید واسه کوچکترین جرم توی قوه قضاییه دادگاه برگزار میشه، یه نوجوان رو توی نزاع اگر کسی رو مرتکب قتل بشه توی زندان نگه میدارن تا قصاصش کنه، ولی 177 نفر از بین رفتن و اصلا هیچ اتفاق آب از آب تکون نخورده. ما اصلا قرامت نمیخوایم، ما خواهیم چی شده، ما میخوایم بدونیم که چه اتفاق دقیقا چه اتفاقی افتاده، چون ما هیچ کدوم از این حرفا باور نمی کنیم. چون کسی که خودش مرتکب در واقع قتل شده داره قتل رو بررسی میکنه ابعاد مختلفش رو، مثلا سیستم قضایی ما مستقل نیست که ما بخوایم بهش اعتماد بکنیم. و اینکه حتی یک دادگاه سمبولیک هم تا الان برگزار نشده، یعنی تنها کاری که کردن دلجویه و با پول، چون تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از خانواده ها راضی نیستن، چون اصلا ما این رو نمیخوایم، بچه های ما بر نمیگردن، عزیزای ما بر نمیگردن. یکی از مهمترین خواستام اینه که مشخص بشه چه اتفاقی افتاده، چون نمیخوایم دوباره این اتفاق برای کس دیگه بیفته. مسئله به نظر من فراتر از ما خانواده هاست و اونا باید به تمام مردم ایران جوابگو باشن که چیکار کردن.
چه کسایی بودن برای دلجویی اجباری می اومدن؟
از بنیاد شهید بارها بارها اومدن و میخواستن که به نوعی حالا مثلا مادر من عضو بنیاد شهید بشه، ولی خب ما اصلا قبول نداریم، مثلا این مسئله ما نیست که ما بخوایم عضو جایی باشیم، ما خودمون انجمن خودمون رو داریم. و اینکه اصلا قبل اینکه معلوم بشه چه اتفاقی افتاده میومدن بارها بارها و میخواستن دلجویی کنن. مسئله دلجویی برای که وقتی که کسی رو کشتی به نظرم نمیدونم خیلی معنایی نداره. و در کنار اون مسئله که هستی چون ما مسئله شخصی به ما تحویل ندادن، من خواهر من پونه لپتاپ و موبایلش اصلا بحث مادیش مطرح نیست، بحث اینه که ما واقعا با همین چیزا تا آخر عمرمون باید سر بکنیم، با همین خاطراتی که داریم، با همین عکسایی که داریم. و حتی اون رو از ما تعریف کردن و دلجویی هم این بوده که بیان دم خونه یا پرچم شهید روی تابوت بچه‌ها بزنن. و به نوعی من فکر می‌کنم که بخوان به عنوان یک در واقع تبلیغات استفاده کنم بعدن ازش.
خانم گرجی، برای خاک سپاری یه سری فیلم‌ها در اومد که حضور داشتن نیروهای امنیتی، اجازه نمیدادن خانواده انجام بدن، برای شما چطور بود؟
برای ما راستش خیلی نگران بودیم که این اتفاق بیفته و واقعا دوست داشتیم که بتونیم حداقل خداحافظی که با عزیزانمون داریم و توی آرامش برگزار بشه. و جوری بود که هیچ کس نمیدونست جز حالا خود خانواده و دوستا و اقوام خیلی نزدیک. با این حال یکی از عوامل رو فرستاده بودن که در واقع یه جورایی سرک بکشه توی مراسم. و ولی خب خوشبختانه میگم چون ما خیلی سعی کردیم یه خبری درز نکنه، چون خیلی از مردم میخواستن بیان و میپرسیدن، ولی ما میخواستیم واقعا این خداحافظی آخر رو تو آرامش برگزار بکنیم.
گفتید که وسایل شخصی بچه ها رو تحویل ندادن، یعنی غیر از پیکر بچه ها چیزی به شما تحویل داده نشد، درسته؟
نه، و ولی از وسایلی که بچه ها چون بار چمدوناشون یه بار نزده بودن اونا رو خب ده میدادن، ولی همه اون چیزای شخصی که با خودشون داخل کابین برده بودن حداقل برای پونه رو به جز حلقه های توی دستش رو تحویل ندادن. و خب حالا چیزایی که باهاش بود شد اونا خیلی مهم نباشه، بیشتر گوشی و لپتاپش خیلی مهم بود برای ما، اینکه بتونیم به نوعی دسترسی داشته باشیم و عکس هاش رو در واقع بتونیم بازیابی بکنیم. البته یه مقداری از کادوهای عروسی که پونه همراه خودش داشتم تحویل دادم، ولی من خودم خیلی دنبال این بودم که لپتاپ و گوشیش رو بگیرم چون اون برام خیلی مهم بود، ولی نه تحویل داده نشد.
الان در آستانه سالگرد به خانواده ها مجدداً مراجعه کردن، اونا رو تحت فشار قرار دادن و الان هم یه خبر اومده که گفتن 150 هزار دلار میخوان غرامت بدن و این فشارها هم در همون راستاست که خانواده ها این رو بپذیرن. آیا به خانواده شما هم مراجعه کردن؟
بله، بارها بارها تلفن زدن و اینکه خب دم در واقعا من نمیتونم چون مادرم در باز نمیکنه، ولی میدونم که بارها تماس گرفتن و هم مادرم هم پدرم خواستن که دیگه تماس نگیرن، دارن تمام تلاششون رو میکنن و من شنیدم از خانواده های دیگه که سر زده جلوی در سبز شدن به عنوان دلجویی و در واقع این موضوع مطرح کردن، به نوعی دارن تمام تلاششون رو میکنن که خانواده ها رو مجاب کنن، ولی این اتفاق تا الان نیفتاده، نتونستن اون چیزی که میخوام برسن.
امکان داره به من بگید که الان بعد از گذشت یک سال خانواده شما وضعیتشون به چه صورتی است در ایران؟
خانواده من زندگی رو یه جورای دیگه مجبوریم ادامه بدیم، اضافه کنیم به این که ما مجبور بودیم برای حد اقلا از ایران بیاییم بیرون و دلخوش بودیم به این که سالی یه بار بریم خانوادهمون رو ببینیم و اونها هم همین ترجیح میدادن که ما ازشون دور باشیم ولی یه جای بهتر، یه زندگی کمی بهتر داشته باشیم، ولی خب اون هم دیگه گرفته شده. من الان پدر مادرم رو حالا وضعیت کرونا هم بهش اضافه کنیم، ولی الان تقریبا یک سالی که ندیدم و اینکه مسئله دیگه هم که هست، خیلی ها فکر میکنم ما فقط عزیزمون رو از دست داریم، ولی شما حتی توی مقوله گریف کانسلینگ هم اگر بخونید ببینید که کسی که بر اساس یک وایلنت کرایم، یک جنایت، یک در واقع کشته شده، خیلی ابعاد جدیدی به اون قضیه اضافه میشه. شما هر روز در کنار دلتنگی شدیدی که داریم برای پناهش باید به اینم فکر کنیم که چرا، یعنی اون خشم، اون ناباوری که چه اتفاقی افتاد، به کنار این دلجوی اجباری. واقعا هر بار که اینها تماس میگیرن و هر بار که پدر مادر ما باید نبگن، کلی براشون یعنی یه فشاری روشون، واقعا اینکه کسی که بچه تو رو کشته و تنها کاری که میکنه باز هم تو رو میخواد مجبور بکنه سمت خودش بکشونه و به نوعی بخواد ازت بخشش زوری بگیره. هر این چیزی که هر کدوم از ماها تجربه کردیم تو این یک سال، واقعا امیدوارم هیچ کس تجربهش نکنه و پر از میگم در کنار اون غمی که هست، واقعا یه خشمی که هر روز داری باش بیدار میشی و میگی چرا این اتفاق افتاد. و خب هممون واقعا امید داریم فقط به دادخواهی برای اینکه بفهمیم چی شد واقعا، و این امیده که ما رو سر پا نگه میداره. من با خودم بسیار فکر میکردم که خب پونه فقط خواهر من نبود، پونه عزیزترین من بود، ولی وقتی که رفت من بیشتر متوجه شدم که چقدر اثر گذاشته روی تک تک آدم هایی که باهاشون شد حتی یک بار ارتباط برقرار کردی، یک مکالمه باهاشون داشته توی دانشگاه، روی کاری که داشت میکرد، واقعا میتونست برای همه مردم جهان واقعا مفید باشه بعدن در آینده. و تمام دانشجوهاش، استاداش، این که از پونه حرف میزدن که چه اثری واقعا پونه گذاشته بود روشون. پونه الگوش مریم میرزاخانی بود، فقط تونست 25 سال زندگی کنه. مطمئنم اگر فرصت رو بهش میدادن که زندگی بکنه، بیشتر از این ها میتونست با آدم ها عشق بده، با آدم ها اثر مثبت بذاره رو زندگی آدم ها. و فقط امیدوارم که این اتفاق دیگه برای پونه ها آرش ها نیفته.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
رادیو فردا.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه نگار. تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو با بیشتر از اینم دیوونت میشم. حالا کجاش
موسیقی
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه غیر همه رو بزن. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میرم، کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدا شد. همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خود بهشت. من همون که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Story ends, my dear, exactly as it his shoulder. Maybe she loves him, so we'll wait, wait, think it over.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شو بگذر توی
حسای سیاه گیر نکن، خاطره ها سم دارن خودتو باهاش سیر نکن، ببخش و بگذر توی حسای سیاه گیر نکن، خاطره ها سم دارن خودتو باهاش سیر نکن،
اینجاست بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن، سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
جوری دلم رفت، مگه مثل تو هم هست این دیوونه، با تو به زندگی برگشت، دیگه چی میخواد یه عاشق وقتی عشق تو باشه، دل زندونی کردی تا تو رویا رهاشه، دیوونگی داشت چشمای سیاش، انقدر که دلم تنهاش نمیذاشت، تنهات نمیذاره، وابستگی داره، دیوونگی داشت چشمای سیاش، انقدر که دلم تنهاش نمیذاشت، تنهات نمیذاره، وابستگی داره، صبر کن یکم میخوام بازم عاشق بشم، ممنونتم که شدی آرامشم، دیگه چی میخواد یه عاشق وقتی عشق تو باشه، دل زندونی کردی تا تو رویا رهاشه، دیوونگی داشت چشمای سیاش، انقدر که دلم تنهاش نمیذاشت، تنهات نمیذاره، وابستگی داره، دیوونگی داشت چشمای سیاش، انقدر که دلم تنهاش نمیذاشت، تنهات نمیذاره،
جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
مهر تو در دل نشسته، عاشق تو دل پرسته، مهر جان دلم آهسته آهسته، همه چیز تو یک دسته، دل به اصالت بسته، مهر جان دلم مهر جان دلم
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Then we danced underneath the candelabra, she takes the lead. That's when I saw it in her eyes, it's over. Then she said, "Te amo," and she put her hand around my waist. I told her, no, she's right, "Te amo." I told her I'm not going away, but let me go, my soul is alright. Without asking why, I said, "Te amo." Somebody tell me what she said. Don't mean I love you. Think it means I love you. No. Te amo, te amo. She's scared to breathe. I hold my hand, I got no choice. Then I'm on the beach, dancing in the water. I start to leave. She's begging me and asking why it's over. And she said, te amo. And she put her hand around my waist. I tell her, no, she's right. Te amo. I told her I'm not going away, but let me go.
تنها یک رادیو نیست،
تلویزیونم نیست،
حتی فقط وبسایت هم نیست.
فردا تنها رسانه نیست.
فردا عضوی از خانواده شماست.
خطر مرا سپر یبر شکر بار من، خوش می کنی همسری هم گنج و استظهار من، چون یوسف پیغمبری آیی که خواهم مشتری، تا تشی اندر زنی در مصر و در بازار من، هم موسیه بر تو